أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جلد سوم صفحه 121. پایان صف. والذي يناسب آراءهم أن طبيعة الفرج تقتضي أولا بالذات الوضع المسلب والعين المسلب من غير خصوصية لشيء منهما وإنما تراد تلك الخصوصيات لأجل بقاء النوع بالعرض لا بالذات و هذا عند تحقیق غیر مستقیم. این فرمان، این سخنانی که مرحوم بو علی در تعلیقات داشتن بدون حرکت جوهری قابل تبیین نیست. اگر حرکت فلک را طبیعی بدان، اگر برای فلک عیون متعددی فرض بکنند و همه اینا طبیعی باشد، اگر برای حرکت فلک اوضاع متعددی فرض کنند و همه اینا طبیعی باشد، این بدون حرکت جوهری قابل تصویر نیست. یعنی همه این وضعها با طبیعت هماهنگ است، مقتضای طبیعت است، و همه این عینها با طبیعت هماهنگ است، مقتضای طبیعت است. پس طبیعت باید متحول باشد که در هر لحظه به شکلی در بیاد، وگرنه اگر طبیعت یه وضع ذات در درون طبیعت ثابت باشد، بالاخره نسبت به یکی از این عیون، نسبت به یکی از این اوضاع هماهنگ است، نه با این وضع و مخالف این وضع، نه با این عین و مخالف این. بعد از گذشت از اون توجیه فرمود اینا که حرکت جوهری رو نمیپذیرن، این بیان اینها با حرکت جوهری که ما میگیم قابل تصدیق است. ممکن است که همین مطلب را با مبانی اونها کسی توجیه کند، ولی رو مبانی اونها توجیه پذیر نیست. مثلا این چنین بگوییم، یعنی این حرف را رو مبنای خود حکمت مشاء توجیه بکنیم. حرفش این است که فلک حرکت متعدد دارد، یک تمام این اوزایی که پیدا میکنند برای او طبیعی است، هیچ کدام نامحرم نیست، همه هماهنگ و خواسته اوست. عیونی هم که فرض میشود، همه این عیون برای او هماهنگ است و طبیعی است، هیچ کدام بیگانه نیست. خب بالاخره اینها هم افراد گوناگونند، اشخاص گوناگونند، طبیعت با یکی از اینها با تمام، مگر اینکه بگوییم اینها یه جامعی دارن و طبیعت با جامعه اینها هماهنگ است، اقتضای اون جامعه را دارد، اون جامعه برای این طبیعت طبیعی است، این افراد و خصوصیات که تحت اون جامعه مندرجن مطلوب بالعرض نه مطلوب بالذات، در حقیقت مقتضای طبیعت اون جامعه است و اون طبیعت است، یعنی کلیه جامعه بین عیون، کلی جامعه بین اوزا او مقتضای طبیعت است و اینها مقصود بالعرضن. مثل اون مطلبی که قبلا داشتن که در باره انواع طبیعی، اون چه که مقصود است نوع است و نوع چون باقی نمی ماند مگر به اشخاص، اشخاصی که پس از دیگری پدید می آیند. می فرماید به این که این توجیه نه با مبنای اینها هماهنگ است نه با مبنای ما، اما با مبنای اینها هماهنگ نیست، برای این که شما میگویید این طبیعت، این طبیعت فلک موجود مشخص خارجی است. اگر طبیعت، اگر فلک یه موجود مشخص خارجی است و متحرک است، یه خواسته مشخصی داره. مقتضی، موجود مقتضی یه موجود مشخص باشد، مقتضا کلی، این قبال درد نیست. شما وقتی بحثای علمی داری میگه طبیعت الفلک تقتضی الحرکه، خب بحثای علمی است، اما وقت درباره اون موجود خارجی سخن بگویید. اون موجود خارجی طبیعت خارجی، طبیعت خارجی شخص خارجی است. شخص خارجی اقتضا شخصی دارن، اقتضا شخصی مقتضا شخصی میدارن. و اون کلی که موجود نیست مگر به وسیله افراد، کلی وسیله افراد موجود است. بنابراین نمی شود گفت که این طبیعت خارجی و خاصه فلک اقتضایش نسبت به اون طبیعت جامعه بین عیون و اوجا است، منتها اون طبیعت جامعه بین عیون و اوجا به وسیله افراد محقق می شود. این اشکال اول رو مبنای خود اونا.
چون این مقتضا هم محقق نشده، اشتر خواستم که به وجود هستش، به هر حال باید یک نقطه کلیت و فرخامی درش باشه که فروض مختلفی میتونم رو محقق کنم. تو همون حرکات اجسام هم مثلا میخواد بیاد کنید، ولی نقطه خاص رو نمیدونم تمام ویژگی ها که معین نیست، لذا سنگ های مختلف هم در نقاط مختلف فروض بیاد، همه هم نقطه های طبیعت.
بله، اما این بحث علمی میشه نه بحث عینی. این سنگ راه خاص خودش مشخصه. او اگر میتوانست، او یک موجود ناطق اگر بود، میوفت که من کدوم زاویه میخوام فرود بیام. و این که ما نمیدانیم نشانه اون نیست که رابطه اون موجود خارجی با منتعالیش هم گنگ و مبهم است. این سنگ حرکت میکند به طرف سرنوشت نامعلوم، این طور نیست. این اگر میتوانست سخن بگوید میگفت که من در فلون زاویه، در فرون درجه، در فرون موضوع خاص فرود می آیم ولا غیر. بنابراین یه موجود مشخص خارجی یه ربط خارجی دارد و یه هدف خارجی. ما که جنشستی میخوام حرف علمی بزنیم، میگیم احجار که حرکت دارن برای خودشون اهدافی دارن. این کلی در برابر این کلی است. اما وقتی میخوام درباره موجود خارجی سخن بگوییم، میگیم این موجود مشخص خارجی آیندهش مشخص است. این موجود این چیزیست که نسبتش به جمیع اوزا و عیون و اماکن علی سوا باشد یکی را انتخاب میکنن، اینطور نیست. پس رابطه مشخص. فلک هم یه موجود مشخص خارجی است. این موجود مشخص خارجی اقتضای شخصی دارد، اقتضای شخصی هم مقتضای مشخص میطلبد. این اشکال رو کمتر بهش عنایت کرده برای صدر متعلیم. اشکال اساسی که رو حکمت رو مبانی حکمت مشروع میکنند بین اصلا طبیعت موجود نیست مگر به وسیله افراد. و چگونه چیزی که موجود نیست او بشه مسلوب و مقصود بالاصل، و اونی که واقعا موجود است او بشه تبع. این اشکال اول رو مبنای خود حکمای مشروع. اشکال دوم که مرحوم حکیم سبزواری میتواند به این که اینها تقریبا به یک جا برمیگرده، بنابراین این چنین نیست. حالا معلوم میشه فاصله اول دوم چقدر زیاده. اشکال دوم این است که بر مبنای ما که میگوییم وجود اصیل است به ماهیت به تبع وجود، خب چگونه میشود گفت کلی به جامع بین عیون و اوزا اون مقصود است و این افراد مقصود به طبع؟ اون کلی میشه طبیعت، طبیعت به طبع وجود خارجی مشخص میشود، چون وجود اصیل است به طبع و طبیعت تابع. چون طبیعت تابع است تا وجود اصیل محقق نشود طبیعت هم محقق نشود. مرحوم حکیم سبزوار رضوان الله علیه میفرماند به این که لا یذهب علیک ان روح الاعتراضین واحد، تعلیقه اول در صفحه 122، لانه تمسک تارتا بقاعده عدم وجود الکلی طبیعی بذاته و ان الشخص موجود و طبیعی موجود به علاقه تحقق وجود فرده و تارتا بقاعده اصالت الوجود و انت تعلم ان الماهیه یا الکلی و طبیعی و ان تشخص نحو الوجود و لان لکل مشتب مذاقه. پس این روح دو اعتراض وارد، یکی در حال که این چین نیست. روح اعتراض اولین است که کلی وجود نیست. حالا ما اصالت ماهوی شدیم، ما الان بنامون بر این است که ماهیت اصیل است. وقتی ما اصالت ماهوی شدیم میگیم ما کلی موجوده، یا میگیم کلی به تبع فرد موجوده، اونی که وجود اعتباری است البته، ماهیت واقعیت دارد و وجود به تبع ماهیت اعتبار محقق می شود. حالا این مبنای پذیرفت. حالا بنابر اصالت الماهیه مگر کلی محقق اصل است یا کلی به تبع فرد اصل است؟ بنابراین روح اعتراض دو روح است، دو مطلب است، هم ارتباطی هم دارد. خب یکی ناظر به آن است که بالاخره کلی بدون فرد یافت نمیشه، کلی نمیتونه اصل باشه. چه اصالت وجودی شدید، چه اصالت ماهیه شدید، کلی به تبع فرد موجود. مطلب مبنا دوم اینه که اصلا ماهیت محقق نیست، اون جایی هم که هست شخص ماهیت هم باز به تبع وجود مشخص است. نه تنها کلیش وجود ندارد، شخص ماهیت هم نیست الا به تبع. بنابراین دو مطلب است. خب بنابراین می فرمان که شما چی میگویید؟ عیون همه این عینها برای طبیعت طبیعی و آشناست، همه این اوضاع برای طبیعت طبیعی و آشناست، این بدون حرکت جوهری این حرف قابل قبول نیست. خب والذی یناسب آراءهم این است، یعنی برای توجیه این که عیون طبیعی است، اوضاع طبیعی است، ان طبیعت الفلکه تقتضی اولاً به ذات الوضع المطلق و العین المطلق من غیر خصوصیت لشیء منهما. بنابراین اون وضع مطلق و عین مطلق مقتضای طبیعت است و چون اون وضع در ضمن اوضاع موجود می شود و اون عین در ضمن عیون موجود می شود، همه این اوضاع و همه عیون میشه طبیعی. و انما ترادو تلک الخصوصیات، یعنی خصوصیت های وضعی و خصوصیت های عینی، برای اینکه لعجل بقاء نو، چون نو باقی نمی موند مگر به فرد، از این جهت فرد محقق می شود. پس انما تراد و تلك الخصوصیات بالعرض لا بالذات. این نهایت توجیه است و مبنای حکمت مشاء. مثلا به هزا این در تحقیق غیر مستقیمه رو دو جهت. اما اولا فرما تقرر اندهام که ان مقصود طبیعه لا یکون الا متعینا شخصی، یا یه موجود مشخص خارجی اقتضای شخصی دارد، مقتضای مشخص میطلبد. یه وقتی باید حرف علمی بزنید، بعد حرف علمی درسته، مثلا میگوید که فلون دارو اقتضا دارد درمان فلون بیماری را، هر سه کلی است. دارو طبیعت کلی است، اقتضاش هم کلی است، درمانش هم کلی است. دین را این به درد کتاب طب میخوره، اما این موجود خارجی راه مشخصی داره، طبیعت خارجی فلک مشخص داره. از المعنى الکلی لا وجود له فی الاعیان ما لم یتشخص، اشی ما لم یتشخص لم یوجد. وقتی کلی وجود نداشت نمیتواند مقتضای یه موجود مشخص خارجی باشه. فالوجود یتعلق، ایشون از این راه وارد نشدن که موجود مشخص خارجی اقتضای شخصی دارد، آمدن گفتن مقتضا وجود ندارد. بر فرض مقتضا وجود داشته باشد، اون مقتضا برای این لباس، برای این گشاده، این موجود شخصی است، موجود شخصی مقتضا شخصی میطلبد. مقتضا شخصی بودنش رو به طرف بودنش روی
حالات جزئی یکی بعد از دیگری میاد.
میشه که جوهری، اگر این طبیعت جامد است، بله غلط اینه
که
پس همشه رابطه مستقیم بین این طبیعت است به اون جامد، در حالی که برای دیگر، برای اینکه در حالی که این طبیعت خارجی یه اقتضای خارجی مشخص دارد، اقتضای خارجی مشخص هدف مشخص میتلبد، نه جامد ذهنی. اون جامد که تو ذهنه، پس این واضح میشون برگشتش به حرف سابقه میشه حرکت جوهری. اون جامعه که تو ذهن ماست، تو خارج نیست، اون جامعه که تو ذهن است. بنابراین این فرعی که داره میگردد که مطلوبشون صورت ذهنی ما که نیست، این طبیعت خارجی است، طبیعت خارجی، اقتضا خارجی دارد، یه حاضیتی مال طبیعت است، یه حاضیتی مال اقتضا است، یه حاضیتی با دار مقتضا باشد، یه مقتضای نقد میتربد، اون جامعش تو ذهن ماست. از این را باید وارد بشه، نه اینکه وجود نداره.
مقتضی رو نمیشه مجموع طبیعت بگیریم با عوارض خاصی که اون طبیعت رو احاطه کرده و چون اون عوارض دائم داره تغییر میکنه، مجموع مقتضی هم داره تغییر
ندارد. بالاخره یه موجود مشخص خارجی است. یعنی این طبیعت در شرایط کنونی با اوضاع کنونی با کمیت و کیفیت کنونی نقطه بد بشه، پس یه نقطه
تغییر میکنه، میخواد
اب نده اون شرح اول.
نه طبیعت تغییر نمیکنه،
اب نداره. اگر شد پس در تمام این حالات وضع مشخص میطلبه.
بله
اون وقت مجموعه داخل و خارج هم خارجن، برای اینکه یه بخشش یک لنگش طبیعت است، لنگه های دیگر بیگانه است، مجموع آشنا و بیگانه بیگانه است. وقتی مجموع آشنا و بیگانه بیگانه بود، خواهشم بیگانه است، مقتضایشم بیگانه است، در حالی که بیگانه تو سفر نیست. خب بله، این علت غایی است. چرا حرکت میکنه؟ حالا فهمون رو جاذبه حرکت میکنه، اون جاذبه این رو میگردوند دیگه. درست. نه این بحث علمی است، یعنی ما افلاک را میگوییم در حرکات های گوناگون، اینها تشبه به جامعه دارند. اما وقتی خواستیم درباره این موجود خارجی سخن بگوییم، این عقل خارجی به دنبال تشبه مطلق نمیگردد. این طبیعت مشخص اقتضای مشخص دارد، تشبه شخصی میطلبد. پس نمیشود جمعی تشبهات بشه برای او طبیعی و نمیشود جامع تشبهات رو ما بگیریم بگیم التشبه المطلق مطلوب اوست و اون تشبه مطلق چون در خارج موجود نمیشود الا به تعاقب افراد دیگه افراد دیگری افراد زود میکنه.
تشبه غایی به این هست که همه کمالات رو داشته و کمالات این اوضاع بی‌نهایت.
بله.
این اوضاع بی‌نهایت
متشخصی که اهل هم متعاقب دیگری میاد، همش رو هم رفته
اون
تشبه تحقیق. بر رو هم رفته که جمعی نداره که میشه جمعی،
جمعی
وجود خارجی نداره که جمعی جمعی است. جمعی چند تا وجود است، نه یک وجود. خب از اون راه مناسب تر بود وارد بشن. نه این شی انسان در تحلیل باید به اسبق اجزای علل اشاره کند، نه اینکه اون مقتضا وجود ندارد. در فرض مقتضا وجود داشته باشد، کلی وجود داشته باشد، اون کلی برای این گشاده. هذا الموجود المتعین المتشخص لا یقتضی الا ليس له الا تشخص خاص و اقتضاء خاص. این اقتضاء خاص مقتضاء مطلق به دنبال او نیست. نه اصلا مقتضای مطلق با این رابطه نداره.
اینجور این تشبه اقتضایی هم داره که این یه راهی رو طی
کنه. کدوم تشبه؟
تشبه
به همون قاعده کلی عربتی مثل مطلق مفهوم. این تشبه تو ذهن ماست.
نه اون تشبه این رو وایدار میکنه، یعنی بعد اون قایتی که میدن.
بله اون تشبه مطلق تو ذهن ماست، این هر لحظه متخلق میشود به اخلاق الهی. این تشبهی که اونها قادن همین دستوری است که به ما دادن که تخلق و به اخلاق الهی. همین است که تو بیان نورانی امام هشتم سلام الله علیه است که مؤمن مؤمن نمیشود مگه الا یکون فی سنت من ربه و سنت من نبیه صلی الله علیه وسلم و سنت من ولیه. این سنت خدا در مؤمن بود باشه تا مؤمن مؤمن باشه، یعنی تخلق و اخلاق الله. این تنها در انسان نیست، تو فلک به ملک هم هست. هر موجودی بالاخره کمالش در اینه که با خالقش در امر رو. این سخن درسته اما علمی است و کلی. اما هذا الموجود المشخص الخارجی وقتی که دارد حرکت میکند به کدام سمت هدف گیری میکند؟ این باید یه موجود مشخص خارجی را هدف گیری میکند. بر فرض کلی موجود باشد، حرف افلاطون درست باشد، این موجود مشخص خارجی مرحله خاص را میتواند. ما چه میشه کلی سعی دیگه؟ افاظه مطلق یا افاظه خاص؟ فیز دیگه میشه مدام، یعنی چندین فیز، یعنی چندین فیز، چندین فیز چند تا وجود است؟ نه چندین فیز چند تا وجود است؟ آخه الان اینها به حرکات عیون گفتن، اوزا گفتن، تعدد گفتن. اگه تعدد هست، اوزا متعدد است، عیون متعدد است، هر له دوری یک وضع طبیعی خاص می‌طلبد. بله بسیار خوب. پس این الان به دنبال کدوم وضع می‌گرده؟ شما گفتید کل واحد از این تقطیع کردید. بله این پس بله. پس برابری این همه این تازه میشه طلب نه مطلوب. اون وقت بس رحسن از دست آدم گرفتن گرفته میشه. این تمام این عیون و اوزا همیشه طلب نه مطلوب. یعنی این که دائما سرگشته است پدید آور آرنده خود را طلب کار، این میشه دو مطلب درست. این دیگه دید عارفانه است، دید حکیمانه نیست. اگر کسی آمد و گفته که همه اینها سرانجام را دار قرار میرسن، دیگر همه اینها را که تا دیروز میگفتن مطلوب الان شده طلب. یعنی این دائما دارد میگردد، چند تا حرکت نیست. بس این عیون کجا شد؟ این اوزا کجا شد؟ بسیار خواهد آرام میشه دیگه. بعد دیگه اون میشه یوم نهد سما دیگه، به اونجا میرسه. فالعرضو قبضت هو یوم القیامه و سماوات و مطویاتون به یمینه. این دیگه بسادش برشیری میشه. امروز منشور است، اون روز مطویست. وقتی به دار قرار رسید دیگه لا یرون فیا شمسن و رازم حریر. ازلی حرکت چه نمیتونه ازلی باشه، یعنی لا اله نهایه باشه، از اون طرف ابدی باشه. یعنی که حرکت طلب است، طلب با ابدیت سازگار نیست. این حتما باید به دار قرار برسد. این جایی برسد که اون دهان نور دهیم بر از دل خیش با افاق نور دهیم، چون به خورشید رسیدیم قبار آخر شد. یه وقتی آدم به جایی برسد که دیگه بدون شمس و قمر رو فضا رو روشن بکنه، یعنی به جایی برسد که لا یرون فیا شمسن و لا زمهریرا و فضا روشن باشه. این چه نیست که همیشه احتیاج داشته باشه به شمس و قمر. خب امروز منشورن و اون روز مطویین. وقتی تهی شدن به دار و قرار رسیدن، خب حالا این شه دائما بخواد حرکت کند، حرکت هم به سوی، حرکت هم طلبه که چی؟ اگر دائمی باشد و ابدی باشد بازگشتش به عوض است. اگر طلب ابدی یعنی نیل مقصد با حال است، یعنی به مقصد. خب پس اگر ما همه اینها رو گفتیم یک حرکت است، دیگه سخن از عیون و اوزا نیست که ایشون تو تعلیقات فرمودن. و اون وحدت جامعه هست، این وحدت جامعه میشه طلب و مطلوبش هم محرک اوست و اینا تشبهن به هر حرکت میکن. دیگه هیچ کدام طبیعی نیست، به هیچ کسی نیست وجود نیست. اما حالا که نه آمدن اوزا درست کردن نه وضع مطلق، عیون درست کردن نه مطلق، نه وضع مطلق، بنابراین باید پاسخ این سوال رو بدن. بله الیوم عمل بلا حساب و غدن حساب بلا عمل، دار القرار این دیگه. انسان به سواس میرسد وقتی که حرکت نداشته باشد، دیگه طلب نیست. حرکت که نباشد طلب نیست. انسان ثابت میشود نه ساکن. ثابت که شد دیگه طلب ندارد، چون به مطلوب رسیده است. خب فرمود به این که فل ما تقرر اندهام ان مقصود طبیعه لا یکون الا متعینا شخصی یا اذ المعنى الکلی لا وجود له فی الاعیان ما لم یتشخص فل وجودو یتعلق اولا به شخص ثم به نوع ثم به جنس و لحاظا ذکرو فی کتاب قاطی قوریاس یعنی مقولات عشق فی بیان تسمیه حکما که اشخاص را اشخاص جوهریه را نامگذاری کردن بلجو جواهر الاولا و انواع جوهریه را نامگذاری کردن به ثانیه یعنی جواهر ثانیه اجناس را نامگذاری کردن به ثالثه یعنی جواهر ثالثه ذکرو در بیان در کتاب قاطی قوریاس یعنی مقولات عشق در وجه تسمیه این امور این چیز کردن که ان الوجوده چون یتعلق به شخص اولا پس اشخاص جواهر اولیان و به نوع ثانیان پس انواع جواهر ثانیان و به جنس ثالثان پس اجناس جواهر ثالثان. حالا یه بحثی هم قبلا گذشت که چرا در سلسله ترتیب یترتب الاجناس متساعدتن و یرحمکم الله و یترتب الانواع متنازلتن اونجا گذشت اینکه قرار دادی نیست این نظیر علوم اعتباری که ما اجناس رو از پایین شروع بکنیم بگیم جنس سافل و متوسط و عالی و جنس عالی داریم ولی انواع رو حتما از اون طرف باید بیاییم این بحثش گذشت. خب پس وجه اول این وجه ثانی که مبنای اصالت وجود این سخن تام نیست و اما ثانیاً فلما علمت فی مباحث الوجود که ان الموجود فی کل شیء بالذات هو هویت وجودیه وجودم که ذاتاً متشخص است. در مبنای اول حالا ما اصالت وجودی هم نباشیم اصالت ماهوی هم باشیم بالاخره کلی واسطه فرد موجود است برو متحد باشد این اشیاء مالی هم متشخص لم یوجد یه اصلی چه اصالت وجودی باشیم چه اصالت ماهوی بالاخره اگه اونهایی که قائل اساس ماهیت نمیگن به اینکه ماهیت کلی من حیث ماهیت کلی بدون تشخص و تعین محقق میشود فل ما علمت فی مباحث الوجود که ان الموجوده فی کل شیء بالذات و الهویت الوجودیت المتشخصت و به نفسه و اما الماهیات التي که یقال له التباین کلیه فلیس لها وجود لا فی الخارج ولا فی الذهن الا به تبعیت الوجود اگر وجود در خارج باشد به تبعیت وجود خارجی است و اگر در ذهن باشد به تبعیت وجود ذهنی است. خب پس این راه نشد در بیان دوم رو مبنای اشکال دوم فقط رو اصالت وجود حل است برای اینکه اونی که موجود است هویت وجود است
اصالت الماهیت هم
میگیم
اونی که موجود فرد
نه اونی که اون به هم حرف اولی برمنده بله
اون
اینا چون هم این باعث شد که مرحوم حکیم سبزواری مثلا اینجوری بفرمان به این که روح دو اعتراض یکیست. خب پس این وجه تام نیست. حالا برگردیم به سراغ اون این باید اول پاراگراف باشه جدای از اونهاست باید برگردیم به این که سخنان تعلیقات رو مبنای خودمون حل است این حاصل این حرفا نیست حاصل این نقد نیست این نقد تموش باید اول پاراگراف باشه یعنی برگردیم بگیم که عیون اگر طبیعی است اوضاع اگر طبیعی است فقط با اون مبنای پیشین است والحاصل ان الوضع والعین من جمله المشخصات و لوازم الوجودات است یه مقدمه تبدل در وضع و عین بدون تبدل در وجود نمیشود این دو پس وجود این فلک متحول است که وجودش چون جوهری است پس حرکت در جوهر است این سه که برگشتش به سخن قبلی است و و تبدل فیه ما این ما این و تبدل فی نحو الوجود یا لازم تبدل در وجود است که بالاخره حرکت جوهری رو همراه دارد این دو، پس نتیجش این است که تعدد عیون و تعدد اوزا با حرکت جوهری با حرکت قابل توجیه است و لاغیر. این دمو شد. الحمدلله.